سلام هموطن، ببین کارمون به کجا رسیده که شاید خبر خوب این روزها رو اگه بخوام بهت بگم اینه که بالاخره این دیماه 1404 هم تموم شد و بهمن رسید. با دیماه مسئله داریم به خاطر اینکه تاریخ 20 چند ساله اخیر مملکت ما رو به تنهایی به سیاهی کشیده، اونم در میانه زمستان، فصلی که رنگش سفیدی برف و تمیز سرمای استخوان‌سوز. یادمون نمیره مثلا دیماه 88 رو که ماشین سرکوب وسط میدون ولیعصر تهران از روی جوان معترضمون رد شد، یا دیماه میانه دهه 90 رو که ساختمون پلاسکو به همراه یک عالم خاطره و مال و اموال مردم بر سر تهران فرو ریخت و آوار و آتشش حتی به آتش نشانها هم رحم نکرد، یا دیماه 96 که اعتراض سراسر کشور رو گرفت و به دنبالش کشتار و سرکوب هم خط ممتد نقطه های پراکنده سرسام ما شد. این همون دیماهیه که توش نفتکش سانچی با ساکنانش خاطره شد و تلختر از اون دیماه بعدیه که توش هواپیمای مسافربری رو انداختن که به همراه اون ما هم با سر به زمین خوردیم و دیگه نتونستیم بلند شیم، و بعد دیماه 1401 که توش محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو معترض جنبش زن زندگی آزادی به دار کشیده شدن و دیگه راهی برامون نذاشتن که بتونیم از روسیایی دیماه سالم بیرون بیاییم، و حالا آخرین و تازه ترین دیماهی که گذشت، دیماه 1404 که آغشته شده به خون، به کیسه های سیاه انباشته شده از مردممون، به گلوله، به تیربار، به کشتار، به قصد کشتار، نه کشتار برای کشتار، به گرفتن پول گلوله برای تحویل پیکر عزیزت، به سختی، به تلخی، به حیرت، به افتخار و به اشک و اندوهی که نمیذاره دیگه فکر کنی واقعا این ماه ها و هفته ها و روز ها فقط قراردادهای تقویمی هستن و مسئله اصلی جای دیگه ایه. بذارید یکم رها بشیم و هرچه فریاد داریم بر سر تقویم ها بزنیم، بر سر زمستان، بر سر دیماه. آخه راستش ما مردم با دستی خالی و قلبی زخمی زورمون به کس دیگه ای نمیرسه، پس بذارید از رفتن دی نفس راحتی بکشیم و البته حالا نگران بهمنی باشیم که پیش رومون، و امیدواریم که گذر روزهاش با مرور و یاد بود خاطره اونها که همین یک ماه پیش، همین چند روز پیش با ما بودند و حالا نیستن، یه رنگ دیگه ای بگیره. امضا یه دیماهی که دیگه ایمان خودش رو به هر تقویمی از دست داده.
سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کافه فردا. امروز پنجشنبه دوم بهمن ماه و خوشحالیم که در این شرایط عجیب و غریب که خیلی ها ناراحت و نگرانند در خدمت شما هستیم. باز هم تو این برنامه امروز و فردا به موضوع اعتراضات و کشتارهایی که در ایران صورت گرفته میپردازیم و امیدواریم که هممون در آینده روزهای بهتری رو ببینیم. دوستان، توی این یکی دو روزه یک گزارشی منتشر شده که واقعا خوندنش سخته، نه به خاطر حجم اطلاعاتش بلکه به خاطر سنگینی چیزی که داره روایت میکنه. گزارشی که میگه بعضی از مجروحان اعتراضات اخیر بعد از اینکه مراکز درمانی منتقل شدن دیگه زنده از اونجا بیرون نیومدن یا اصلا درمانشون ناتمام مونده.
بله، این گزارش رو گروه حقوق بشری هرانا مستقر در ایالات متحده منتشر کرده. بر اساس بیانیه‌ای که جمعی از پزشکان، پرستاران و متخصصان پزشکی قانونی تهیه کردن. چیزی که توی این بیانیه خیلی تکان دهنده است اینه که شواهدی وجود داره که نشون میده بعضی از معترضان وقتی هنوز تحت درمان بودن یا حتی علائم حیاتی داشتن جونشون از دست دادن.
بله، و نکته مهمتر اینه که این حرفا بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که از داخل ایران بیرون اومدن، تصاویری که نشون میده روی بدن بعضی از کشته شده ها هنوز آنژوکت، لوله تنفسی، سوند یا تجهیزات پایش قلب وجود داشته، یعنی این افراد در حال درمان بودن.
بله دقیقاً، و طبق استانداردهای پزشکی باقی موندن چنین تجهیزاتی روی بدن خارج از محیط درمانی یه علامت خیلی جدیه، چون یا بیمار قبل از اعلام رسمی مرگ از بیمارستان خارج شده یا اصلاً مرگش در شرایط اتفاق افتاده که با اصول پزشکی همخونی نداره.
توی بیانیه حتی اشاره شده که بعضی از اجساد نشونه هایی داشتن که با مرگ قطعی سازگار نیست، یعنی انگار فرد هنوز زنده بوده یا دست کم امکان احیا وجود داشته اما بدون درمان رها شده.
یا حتی بدتر از اون، مواردی گزارش شده از جراحات شدید، برش های غیر متعارف، آسیب های سنگین به بدن و نشونه هایی از خشونت فیزیکی گسترده، چیزایی که با روند معمول پزشکی قانونی اصلا همخوانی نداره.
یه بخش خیلی نگران کننده گزارش هم مربوط میشه به پزشکی قانونی کهریزک. تصاویری که از اونجا منتشر شده اجسادی رو نشون میده که در شرایطی نگهداری شدن که عملا امکان بررسی مستقل رو از بین میبره.
و نکته مهم اینه که نویسندگان این بیانیه تاکید کردن بررسی‌هاشون بر اساس شواهد موجود و تصاویر علنی بوده، یعنی حتی بدون دسترسی مستقیم الگوهایی دیده شده که نشون میده ماجرا فقط سرکوب خیابونی نبوده، بلکه احتمالاً با یک نوع برخورد سیستماتیک و سازمانیافته طرفیم.
دقیقاً، و همین باعث شده بعضی از حقوقدان‌ها بگن ما داریم وارد محدوده‌ای میشیم که میتونه مصداق نقض جدی حقوق بشر و حتی جنایت علیه بشریت باشه.
در شرایطی که اینترنت هم قطع بوده، دسترسی به بیمارستان‌ها محدود شده و خانواده‌ها حتی اجازه شناسایی پیکر عزیزانشون رو نداشتن، طبیعیه که خب آمار دقیق مشخص نباشه.
دقیقا.
بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 4000 کشته ثبت شده نامشون و بیشتر از 9000 مورد هم هنوز در حال بررسیه.
حرف آخر اینه که هرچند به دلیل مشکلات مربوط به قطعی اینترنت ما در رادیو فردا نمیتونیم دقیقاً این آمار و اطلاعات رو تایید کنیم، ولی یادمون باشه که اینطور گزارش‌ها فقط درباره اعداد و آمار نیستن. درباره اینن که وقتی اصل بیطرفی پزشکی نقض میشه، وقتی مجروح به جای درمان تبدیل به هدف میشه، اون وقت دیگه با یه بحران انسانی طرفیم، نه فقط یک بحران سیاسی.
و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که جامعه جهانی، نهادهای حقوقی و افکار عمومی باید بهش حساس بشن، چون اینجا دیگه بحث اختلاف سیاسی نیست، بحث جان انسان هاست.
ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. یه مهمون که چه عرض کنم صابخونه اومده اینجا، فرید اومده تا با هم به هر حال با توجه به این که وضعیت اینترنت رو دیگه توضیح دادنش دیگه واقعا دیگه تکرار مکرراته و میخوایم ببینیم که اصولا چه راهکاری هست برای مردم در داخل ایران که در این فضای اینترنت، در این فضای قطعی اینترنت و این حرفا، مردم شاید بتونن باز حداقل امکانات استفاده کنن تا یه جوری به هم مرتبط بشن یا به دنیا وصل بشن یا هر چی.
آره خیلی شرایطت سخت و عجیبیه. من اصلا نمیتونم تصور بکنم که چه شکلی چه حسی دارن آدم تو این وضعیت. خودمونم بودیم تو همچین شرایطی قبلا که تو ایران بودیم. اون موقع خب مثلا VPN عوض می‌کردیم از این VPN به اون یکی، ولی وقتی دیگه کلا بسته است خیلی سخت میشه دیگه، میری واقعا سراغ آلترناتیوایی که شاید به عقل جنم نرسه. و بعد توی شرایط الان برای خارجی هم اینو توضیح دادن یکم سخته، یعنی وقتی میخوای بری سراغ این که بگی خب من یک نرم افزار جدیدی میخوام درست کنم برای اینکه ممکنه این شبکه الان کار نکنه، و سوال اول اینه که چرا شبکه کار نکنه؟ یعنی اون پایه قضیه که شبکه اصلی جهانی باید کار بکنه وقتی خرابه، بعد یه راه حل پیدا کردن برای سخت میشه. هی میری پروتکل‌های دیگر رو بررسی میکنی. یک اپلیکیشنی حالا میخواستم معرفی بکنم که اتفاقا مربوط میشه به این اپیزود آخر پادکست لایه هفتم که گروه فیلتربان کار میکنه. یک اپلیکیشنی معرفی کردن، یک برازر در حقیقت، یک مرورگر برای موبایل، اسمش از سینو، که
سینو یعنی
یعنی CENO
CENO.
آره اگه ایتالیایی باشم میگم مثلا چنو، ولی خب این سینو یه همچین نرم افزاریه که نمیدونم یادت میاد یا نه، یه موقعهایی قدیما که توی ایران بودیم تورنت یه چیزی بود که از توش مثلا فیلم و نمیدونم موزیک و سریال و اینا دانلود میکردیم. این سرور خاصی نبود، یعنی ما از روی یک سرور تکی اینو دانلود نمیکردیم. هزار نفر آدم همزمان بودن که مثلا اون فایل روی هاردشون بود و تیکه تیکه های این فایل پخش می شد. مثلا من ممکن بود یه قسمتیشو از کامپیوتر تو بگیرم، یه قسمتیشو از کامپیوتر یه نفر دیگه، و اینجوری برای من مثلا یک 10 ثانیه موزیک یا فیلم لود می شد. حالا یعنی چیزای مختلف بود،
یعنی بخوام خیلی خودمونی بگیم یه جوری کاربرا انگار از اتصالشون به اینترنت کمک می گیرن، به همدیگه کمک میدن تا بتونن دیتا رو از اینترنت بگیرن.
دقیقاً الان اینطوری میشه که حتی اگر یک نفر مثلا بیاد روی صفحه رادیو فردا، صفحه اول رادیو فردا رو ببینه و این نرم افزار رو داشته باشه، اون صفحه روی کش این گوشیش سیو میشه، ذخیره میشه.
یعنی یک نفر که وصله به اینترنت،
یه نفر که وصله به اینترنت،
یعنی مثلا یک نفر از طریق استارلینک در ایران وصله به اینترنت جهانی و این
اپ میاد مثلا صفحه رادیو فردا رو میبینه. دوست. بعد من به اون اپ رو دارم و روی نتورک نقطه به نقطه در حقیقت پیر تو پیر داستان وصلم، یعنی من آقا رو دارم. اگر که من بیام پیج رادیو فردا رو بزنم، من پیج رادیو فردا رو از روی سرور خود رادیو فردا و از اینترنت جهانی نمیگیرم، در حقیقت میرم از کش موبایل اون دوستمون میگیرم که رفته بود اونو دیده بود. حالا اگه مال 5 ساعت پیش باشه، من دارم اخبار 5 ساعت پیشو میبینم، اینطوری نیست که به روز باشه.
یعنی دقیقا همون چیزی رو که اون فرد دیده از طریق همون براوزر یا آره. اپی که میگی، شما هم میتونی با عنوان کاربری که متصل نیستی مستقیما به این جهانی ببینی.
حالا اگر هر چقدر تعداد آدمایی که وصلن بیشتر باشه، راحت تری اپ کار میکنه دیگه. اگر که وصل نباشه کسی، ممکنه که کسی هیچو نبینه دیگه.
آره. چه جالب، یه جوری فلسفهش مثل فلسفه بیت کوین دیگه، یعنی دیسنترالایز اینترنت.
آره دقیقاً دیسنترالایز، به خاطر اینکه روی یک سرور به یک سروری وصل نمیشه که اطلاعاتو بگیره.
درست. در حقیقت آره. خب بعد گزارشی داریم که مثلا در داخل ایران کسی،
ببین توی همین پادکست صحبت میکردم با کسایی که حالا در ارتباطن و میتونن ببینن که چه جوری داره ازش استفاده میشه، گفته بودن که حدود 100 نفری رو دیدن که دارن کار میکنن.
چه جالب.
آره خیلی جالب. حالا توی 100 نفر واقعا تعداد زیادی نیست، ولی توی خاموشی خیلی
بله. خب طبیعتاً کار رسانه‌های مثل ما هم اینه که خب همجوری اطلاع رسانی کنیم که تعداد از اینم بیشتر بشه و بیشتر بتونن آدم‌ها استفاده کنن و خبر رو و اطلاعات آره. رو بگیرن دیگه.
حالا یه قسمت دیگه از این اپ که یکم خاص‌ترش می‌کنه اینه که این فقط پیر تو پیر نیست، به یک شبکه ماهواره‌ای هم وصله. آها. که اینطوری داره کمک می‌کنه به قضیه. فکر می‌کنم من بعضی وقتا واقعا می‌خوام برم تو ایران، برم تو خاموشی ببینم اینا چه جوری کار می‌کنه.
درست.
و واقعا اگر از شنونده ها کسی از اینا استفاده میکنه، ما خیلی ممنون میشیم که یه جوری به ما برسونه که چی کار میکنه چی کار نمیکنه.
بله
و استارلینک هم که دیگه
استارلینک که بحث خیلی خیلی مطرحه این روز آره. که همه دارن دربارش حرف میزنن. طبیعتاً میدونیم که محدودیت هم تو ایران با این خبرهایی که در مورد جمع شدن نمیدونم تلاش هایی که برای جمع کردن دیش های مربوط به استارلینک و حالا کلا دیش های ماهوار و اینا میشه، اصولاً چه خبر از استارلینک؟
استارلینک ببین جالبه که من حالا توی سری گروه ها میبینم که تبلیغ میکنن توی تلگرام که استارلینک رو از ما بخرید، نمیدونم استارلینک ارزون فلان اینا. خیلی باید حواس جامعه‌مون به اینا جمع باشه که به هر کسی سفارش ندن. همه اینا ممکنه که واقعا یه چیز تداعی امنیتی باشه که خب آره بعد از دو سه هفته قطعی اینترنت معلومه همه کلافن، بعد میگه اصلا بذار این پوله رو میدم اینو میخرن بدون اینکه کسی رو بشناسه، میره حالا یه سرچی بکنه یه کاری بکنه، ممکنه یکی از همین کاربرایی که تبلیغ هم میکنن این طرف و اون طرف زنگ بزنه و واقعا آدم مطمئنی نباشه و بدتر مشکل ساز بشه. حالا خود نصبش باز دوباره قصه است که اگر خودتون میتونید خیلی بهتره، پیشنهاد میشه که خودتون نصب کنید. حالا به هر نصابی هم نمیشه اعتماد کرد. یکم برگشتیم به دوران ماهواره مثلا 20 سال پیش.
بله، اول دوران ماهواره که یک مقوله امنیتی بود و به هر حال اون تحولایی که میدونیم اتفاق افتاد دربارش. ولی خب قضیه استارلینک، خب این ماجرای حالا نصب دیش و اون استارلینک واقعی که الان تو همه دنیا هست، خب طبیعتاً سختی‌های خاص خودشو داره الان برای داخل ایران، حالا با وجودی که حتی رایگان شده و این حرفا. من یه چیزی شنیده بودم که خب دارن یه تلاش‌هایی می‌کنن، ظاهرا نیاز به یک سری مجوزهای امنیتی از دولت آمریکا هست و این حرفا، که به اونجا برسیم که شاید مردم در داخل ایران بتونن با استفاده از تکنولوژی استارلینک روی موبایل‌هاشون بدون استفاده از حالا دیش و نمی‌دونم این مسائل
وصل بشه به موبایلش.
این نمی‌دونم، این خیلی می‌تونه تحول بزرگی باشه.
این که واقعا انقلابه.
بله،
یعنی نه فقط ایران، توی خیلی جاهای دیگه نمیدونم توی چین، کره شمالی، جایی که خیلی سانسور میکنن اطلاعاتو خیلی کمک میکنه، ولی خیلی تکنولوژی پیچیده‌ایه و از اون طرف هم ما نمیدونیم آیا قراره که ارتباطی هم با اون شبکه
بومی.
آره، شبکه تلفن بومی باید داشته باشه یا نه، چون چیزی که من میدونم اگر بخواد دایرکت تو سل باشه، یعنی از طریق ساتلایت برسه به موبایل، به آنتنای موبایل، خب بعد اون موقع چجوری باید کار بکنه تو ایران؟ یعنی بعد اون اینترنت وصل شه به شماره، به اون سیستم ماهواره‌ای همراه اول یا مثلا ایرانسل، یا این که میشه یک راهکاری داشت که مستقیم وصل شه به خود موبایل. این سوال بزرگیه، نمیدونیم، با اینکه هیچ شرکت خارجی و در حقیقت خصوصی تو ایران کار نمیکنه،
کامل
چه شکلی ممکنه همچین سیستمی کار بکنه. امیدوارم که بشه، یعنی واقعا اگه بشه
فکر کنم مثلا یک تحول خیلی بزرگه که حالا به بهانه ایران داره اتفاق میفته. چون ما میدونیم که سالهاست مثلا اپل داره یه شایعاتی میاد، همیشه وقتی اپل میخواد گوشی جدید شما آیفون آره. جدید معرفی کنه، همه میگن نکنه امسال اون سالیه دیگه که میخواد اینترنت ماهواره‌ای رو راه بندازه.
حالا از لحاظ تکنولوژی اپل جالبه که اون کارا رو داره میکنه، ولی چطور انجام میده؟ میگه موقعی که دیگه هیچ جا هیچ آنتنی نبود، شما توی بیابونی بودی، یه اتفاقی افتاد برات، میتونی با از طریق آی مسیج وصل میشه به ماهواره، شما میتونی یه پیامی بدی که مثلا من هستم،
یعنی کمکت
آره میان کمکت و حالا میتونی یه پیام اضطراری بدی. یعنی از لحاظ تکنولوژی انگار شدنی هست، ولی از لحاظ اینکه حالا بصرفه باشه یا نه، چقدر بخواد عامه پسند بشه بیاد در حقیقت همه ازش استفاده بکنن، معلوم نیست کی به اون نقطه برسه.
امیدواریم که گفتم به بهانه ایران این برای بچه‌های دانشمند و متخصص مقیم سیلیکون ولی آره. برای یه کمی بذارم پشتش یه هول اضافه بدن.
یه مدتی بود که تکنولوژی اونقدر چالش نداشت.
بله.
و همه دیگه داشتن به فکر کارهای تخیلی بودن و نمیدونم با AI این کارو بکنیم، یه رباتی اونجا یه کاری بکنه اینا. الان دوباره برگشتیم به قدیم که ما درگیر موج استبلی و MW و رسیور رادیو می حرفای.
آره. به هر حال مرسی فرید، امیدوارم که حالا در هفته بعد که حرف میزنیم حرفای، یعنی بگیم که مثلا
بگیم وصل شد
یا حالا هر اینترنتی وصل شده و یه جوری که کار ملت ما راه افتاده باشه. دم شما گرم.
دست تو بده به من، دستمو میدم به تو، تو مزار آباد این کشور گم نشو، هم غم غارت شده آرزو پر نباش، خشم تو
چون به ما شدن فاتح زیباترین بهترین فردا شدن.
خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. میدونیم که هر موقع اعتراضات در کشور اتفاق میفته به هر حال تأثیرات زیادی داره روی هنرمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف، حالا موزیسین ها، فعالان عرصه‌های مختلف هنری. و حالا برای که ببینیم، با توجه به اینکه حالا زمان زیادی هم نگذشته و هنوزم البته در دل اتفاق هستیم، ببینیم که بر موزیسین های ایرانی چه تأثیری گذاشته و چه بازتابی داشته. پانیدا علوی همکار خوبم از بخش موزیک،
بله بله، موسیقی فردا،
از بخش موسیقی رادیو فردا اینجاست. پانیدا چطوری؟ خوبی در این روزهای سخت؟
نه دیگه، هممون فکر میکنم توی حال هواییم و خیلی سنگین همه چیز.
چه خبر از موزیک اصولاً و تأثیر این ماجرا بر روی هنرمندا؟
درسته، انقدر که همه چیز سری پیش رفت و اینا، این سری خب خیلی کمتر ما تولید موسیقی داشتیم، ولی داشتیم، نه که اصلا نبوده باشه. مخصوصا تو روزای اول یه سری خیلی سرعتی کار کردن و یا حالا کارهایی از پیش آماده داشتن که خیلی مرتبط بوده، اونا رو مثلا منتشر کردن که بی تأثیر هم نبوده. بالاخره اونها هم روی خیلی از این ویدیوها پخش شد که اگه بخوایم میتونم یه لیست کوتاهی از بچه‌هایی که کار منتشر کردن با کار اسم کارشون رو بگم.
آره حتما، فقط احتمالا از داخل ایران که چیزی نیست.
من متوجهش نشدم، اگرم بوده ما هنوز چیزی ندیدیم و فکرم نمی کنم بله. که از اونجا چیزی تولید
چون دو تا
شده.
مشکل هست، یکی که اولا کلا اینترنت بله. قطع بوده و الانم که حالا قطره چکانی گاهی وقتا بله. میاد، و یکی همی که خب به هر حال
آره بوده، بچه‌هایی که مثلا همون روزای اول یکی دو تا آهنگای قدیمی رو حالا کاور میکردن، بازخونی میکردن، ولی نه اینکه حالا کار مختص به این قضیه درست. تولید کرده باشن.
پس بریم سراغ هنرمندان بله. خارج از کشور.
یکی از کسانی که مثلا کار تولید کرده بود فرزاد میلانیه، با اسم کاری که تولید کرده آخرین نبرده، یه کار تقریبا یه خورده حماسی طوره، خیلی کار قشنگی خوشگلیه به نظرم، حتما گوش بکنید. کاری که خیلی مورد توجه قرار گرفت کاری از سارن بود به نام ایران، که یک ویدیوی خیلی جالبه AI هم برش درست کرده بود که المانای ایرانی توش خیلی بولد بود. محمد خدادادی دوتا کار منتشر کرده، یک کار به نام ملا که یه کاریه که ترکیبی از انگاری یک حس نمایشی میده با کاری که مثلا تلفیق شده با موسیقی بندری، و یه کار دیگه که یه ذره آروم تره و احساسی تره، نغمه ایران زمین. تینا ایمی یه کار خیلی تاثیرگذار خون به نام بپاخیز که اونم خیلی بازدید بالایی داشت تو همون روزای اول. گروه تارانتیس یه چند تا کار منتشر کردن به نام آزادی، ایران غرق انقلاب است، که ایران غرق انقلاب است در واقع یه کار قدیمیه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مال فریدون فرخزاد باشه، که یه بخشیشو فکر کنم برداشته ترکیب کرده. و یه کار دیگه که گروهی بود، یعنی این یکی هم گروهی بودن، ولی یه کاری که گروهی بود چرای شناخته شده تر توش بودن به نام خونستانه، که ستار توش هست، مهدی موسوی هست، رنا منصور، آرش رهبری که خودش مال گروه تارانتیسه، و یک کسی به نام، من حالا نمیشناختم ولی فامیلیشون فقط توی اون لیست هستش، لطف آبادی، فکر کنم آقای لطف آبادی باشن. و مهرزاد یه کاری منتشر کرده به نام فاتحان شهر. رعنا سیاوشی یه کاری منتشر کرده به نام به ایران که اونم کار قشنگیه. امین دیبا آن روز میرسد. سمان به نام اسطوره یه کاری منتشر کرده. پژواک به نام بانگ آزادی. خود من یه کاری منتشر کردم که تو همون روزای اول به نام نمیترسم، خیلی کوتاه و
پخش شد دیگه در کافه بله، بله. هفته گذشته پخش شد.
بله. یه کار دیگه ای هم که تولید شده از شاهین نجفیه به نام جنگا، که یه کار محلی مال شمال ایران، که اونم کار جالبیه. کلن کارهای زیادی ممکن منتشر شده باشه که حالا ما متاسفانه نتونستیم متوجهش بشیم. حتما برای ما بفرستین کاراتون رو به تلگرام فردا میوزیک. یکی از کارهایی که به نظرم خیلی تاثیرگذار بود و بعد از این داستانا یه ذره دیرتر منتشر شد، فکر کنم آخرین کاریه که تا الان منتشر شده تا جایی که من در جریان هستم، کاری از پرنیان به نام مهاجرت، که یه ویدیو خیلی تاثیرگذار داره. خیلی دوست داشتم یه تیکش رو بریم با هم بشنویم.
بله بله بشنویم.
اومدم مسافرت کنم که موندم، مهاجرت کنم که مردم، معاشرت کنم که سردم، من زردم، خستم، بی برگم. وطن مگه جا میشه تو چمدون؟ وطن مگه جا میشه تو چمدون؟
مهاجرت از پرنیان رو با هم شنیدیم. خب پانیدا، از خارج از کشور، نه از حالا منظورم ایرانی ها رو که خیلی هاشون رو گفتی، حالا همون طوری خودت هم گفتی اگه چیزی رو ما از قلم انداختیم حتما شنوندای عزیزمون به ما یادآوری میکنم، ولی از خارجی ها چه خبر؟ میدونم اونورم واکنش زیاد بوده.
اتفاقا نه خیلی، یعنی اونقدی که شاید مثلا یه سری آدما بودن مثل جاستین بیبر که فقط مثلا از یه هشتگ استفاده کردن، نه موضعی گرفتن نه چیزی، ولی کسی که گروه هایی که یه ذره بولتر بودن، یانگ بلاد بود که یه گروه راک که تو ژانویه یه کنسرتی داشتن در ملبورن و روی صحنه در مورد این مسئله صحبت کردن، گفتن اینترنت مردم ایران قطع شده و به صدای بیرون نیاز دارن، این که صداشون باشیم، از طرفدارش خواست که صدای ایران باشن، ولی چیزی حالا در مورد اینکه انقلاب هست نیست و اینا که هیچی نگفت، ولی خیلی اشاره کرد که اونها باید دیده بشن و ما باید صداشون رو به جهانیان برسونیم. کس دیگه ای که علنا خیلی حمایت میکنه، ویدیوهای قدیمی مال سال 88 که تو کنسرت یوتو، در واقع یوتو از ایران حمایت کرده بود، اون ویدیوهاشو گذاشت دوباره و ابراز همدردی کردن با ایران.
یعنی خود گروه یوتو دوباره بله. ویدیوهاشو بازنشر کرد به بله. نشانه همدردی.
بله. و حتی رو وبسایتشون هم اگه بری صفحه اول بزرگ در مورد ایران نوشته شده، یعنی عکسی از خود کنسرت خودشون که اون موقع در مورد ایران صحبت کرده بودن گذاشتن و خیلی جالبه. من حالا سعی کردم باهاشون در تماس، یعنی بهشون ایمیل بزنم ببینم میتونیم باهاشون مسابقه داشته باشیم یا نه، حالا باید دید. کس دیگه ای که خیلی تعجب برانگیز بود برای خیلی ها راجر واترز بود،
حسابی هم سر صدا کرد و حاشیه داشت.
بله، چون خیلی در مورد واقعیتی که ایرانی ها در حال حاضر دارن از خودشون بروز میدن صحبت نکرد و اعتقاد داره که اصلا این انقلاب نیست و آدم ها فقط مشکلات اقتصادی دارن و حالا دارن در موردش زیر چیز میکنن و اشاره کرد که خیلی از اینها اصلا حالا ممکنه به خاطر اسرائیل یا آمریکا باشه که دارن این حرکات رو انجام میدن و خیلی پشت مردم ایران وای نستاد.
چقدر عجیب، داشتم فکر میکردم که یه ذره داره، یعنی یه ذره که چه از کنم، کاملا داره اون روایتی رو که از سمت جمهوری اسلامی داره میاد و آقای واترز داره، شاید حالا این دلیل انتقادهای گسترده‌ای که بین کامیونیتی ایرانی هم پیدا کرده همین باشه.
خیلی ایشون طرفداری میکردن همیشه و میکنن از فلسطین و موضعشون خیلی مشخصه از این قضايا، ولی من فکر میکنم که اینم شاید یکی از بخشای باشه که باعث میشه که اونها نخوان بپذیرن که ما ایرانی ها ضد این حالا حکومت داریم، شاید به پا میخیزیم. Let's say that. خلاصه که خیلی همه رو به تعجب انداخت و مورد انتقاد خیلی از کاربران اجتماعی قرار گرفت و همه هم بهش دارن میتوپن.
شوخی‌های تندی هم باعث شده بود با عکساش.
بله.
یا با اومدن AI که خیلی هم میشه به راحتی شوخی عکسی کرد به قول بچه‌ها. و من خانم مدونا رو هم دیدم تو خبرها که ایشون هم یه ابراز همدردی جدی کرده بود با.
بله، در حد مثلا یه چند جمله مثلا که حالا گفته بودن، ولی اینکه بخوان دقیق مثلا خیلی ها مثلا بیان و روی پلتفرمایی که دارن بخوان خیلی ابراز چیز نشون بدن، اینطوری هم نبوده، انقدر سنگین نبوده، ولی آره یه این ور اون ور حالا به اندازه اشلای کوچیک همدردیایی کردن.
بسیار عالی. خب ممنونم پانیدا جان، امیدوارم که حالا این روند و این گزارش هایی که از دنیای موزیک میدیم و تو زحمتش میکشی رو هفته های دیگه هم ادامه بدیم. امیدوارم با باز شدن اینترنت بتونیم صدای موزیسین های داخل کشور رو هم بشنویم و واکنش هاشون، البته اگر امن باشه براشون.
دقیقاً. ممنون.
ایران منم، ایران توی، این آخرین نبرد ماست. آیه ای همه نشسته ها، چشم جهان سوی شماست. هر یک نفر که کشته شد، هزار جان جوان زد. خشم من و تو کاوه شد، آتش بر این زمان زد. ما میمانیم، با هم می جنگیم، با هم می قریم، ما میمیریم، ایران را پس می گیریم. ما میمانیم، با هم می جنگیم، با هم می قریم، ما میمیریم، ایران را پس می گیریم.
یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بعد چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب بشه؟
قبل از اینکه این بخش رو شروع کنیم فقط یه جمله بگم. این چیزایی که الان قراره دربارش حرف بزنیم نه تحلیله، نه نظر شخصیه، نه برداشت رسانه‌ای، روایت آدم‌هایی که اونجا بودن، دیدن، لمس کردن و زنده موندن و مستقیما برای رادیو فردا گزارش کرد.
دقیقاً روایت‌هایی که از دل شهرهای استان اصفهان میاد، یزدان شهر، فولاد شهر، شاهین شهر، بهارستان و حتی از شهرهای کوچکتری مثل لردگان، فارسان و ایزه. روایت‌هایی که اگه بخوای خلاصش کنی فقط یه جمله میتونی بگی: اونجا جنگ بوده.
بله، همونطور که گفتم سه شاهد عینی با رادیو فردا صحبت کردن، هر سه از بختیاری‌های ساکن استان اصفهان و هر سه تقریباً یه تصویر مشترک دارن: شلیک مستقیم از فاصله نزدیک، بدون هشدار و بدون تفکیک.
یکی از اونها که ساکن یزدان شهره گفته که صبح که از خونه زدم بیرون، پشت هر ماشین یه جنازه افتاده بود. میگه دیوارها پر از جای گلوله بوده، شیشه ها شکسته، بانک ها سوخته و شهر شبیه خرمشهر بعد از جنگ شده بود.
ایشون در ادامه میگه حتی کسایی که تماشاچی بودن، حتی اونایی که فقط روی پشت بوم ایستاده بودن هم تیر خوردن، در حالی که نه درگیری داشتن نه مقابله‌ای، فقط اونجا بودن و همین ظاهرا کافی بود.
یکی دیگه از شاهدها از بهارستان در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان صحبت میکنه و میگه که اونجا بین 300 تا 350 نفر کشته شدن. عددیه که گفتنش هم سنگینه. خودش میگه فکر نمیکردم آدما بتونن تا این حد از مرز انسانیت عبور کنن.
ایشون میگه نیروها با سلاح جنگی اومده بودن، نه باتوم، نه گاز اشکاور، بلکه اسلحه جنگی و تیر خلاص هم میزدن به مجروحا، به کسایی که افتاده بودن روی زمین.
و بعد از اون پمپ بنزینای سوخته، بنزین هم نبوده و خب قاعدتاً رفت و آمد هم قطع شده. مردم حتی برای خرید دارو هم نمیتونن از خونه بیرون بیان. یکی از شاهدها میگه که از ساعت 3-4 بعد از ظهر به بعد شهر میمیره.
اما شاهد سوممون از فولاد شهر حرف میزنه، میگه جو طوریه اونجا که کسی جرئت نداره حتی بره نون بخره. مامورهای لباس شخصی با اسلحه و عربده خیابونها رو قرق کردن. میگه دیگه حتی کسی جرئت نمیکنه از گرونی یا قطعی آب و برق حرف بزنه.
ایشون اضافه میکنه که توی این وضعیت قیمتا هم رها شده دیگه. گوشت تا کیلویی 2 میلیون تومان، روغن هر بطری 600,000 تومان. نه نظارتی هست نه اعتراضی، فقط ترس.
یکی از تکان دهنده ترین بخشا روایت اون شاهدیه که رفته باغ رضوان برای شناسایی جنازه ها. میگه اجساد روی هم تلمبار شده بودن، برای شناسایی باید جنازه ها رو کنار میزدن و بعضی ها هم اصلا قابل شناسایی نبودن.
و میگه که خیلی ها بچه بودن، 10، 12، 15 ساله. صورت ها از شدت اصابت گلوله متلاشی شده بوده و خانواده ها بین پیکرها دنبال بچه شون میگشتن.
در کنار این خب هممون میدونیم اینترنت هم قطع بوده و تلفن ها هم. حتی شاهدان میگن توی این شهرها ماموران آنتن های ماهواره ها رو هم باز کردن که کسی خبری نگیره و خبری نفرسته. شهرها عملا ایزوله شده بودن
و در همین شرایط مقام های رسمی یا سکوت کردن یا کلا همه چیزو انکار. حتی جمع آوری کردن آنتن های ماهواره ها رو هم انکار میکنن و میگن مامور نماها و افرادی که به قصد اخاذی و برای بدنام کردن نیروهای حکومت به منازل مراجعه میکنن باعث این وضعیتن.
و اینا در حالیه که به گفته مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، شمار معترضان کشته شده در دور تازه اعتراضات ایران ممکنه حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای هم فراتر باشه.
مدیر این سازمان میگه که چیزی که اتفاق افتاده یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران معاصره و بر اساس شواهد برنامه ریزی شده بوده، نه اتفاقی.
و وقتی این روایت ها کنار هم قرار میگیرن، یه تصویر شکل میگیره، تصویری از شهرهایی که ساکت شدن، نه چون آرومن بلکه چون بهت و ترس و خشم همه جا رو گرفته.
تصویری از مردمی که نه اینترنت دارن، نه رسانه، نه راهی برای فریاد، فقط خاطره، فقط داغ و فقط ترس از فردا.
بله، اینها روایت هایی بود از دل شهرهایی که این روزها اسمشون کمتر شنیده میشه، اما دردشون خیلی بزرگه و شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشه، اینکه این صداها اگه شنیده نشن ممکنه این فجایع دوباره تکرار بشه. خب دوستان، این روزا حتما تو خبرها زیاد شنیدید که در مورد ناو یو اس اس ابراهام لینکلن آمریکا که راه افتاده از دریای جنوبی چین اگه اشتباه نکنم به سمت آبهای نزدیک به ایران و نتیجهش در مورد به اصطلاح مسائل مربوط به جمهوری اسلامی و درگیری احتمالی که اتفاق میفته یا نمیفته، همش الان این روزا گره خورده به نام این ناوچه. ما اینجا الان صدرا رو داریم، همکار خوبمون در تحریریه رادیو فردا که به عنوان نماینده نسل زد هم شناخته میشه بین ما. و سلام، خیلی خوش اومدی صدرا. تو یه سری تحقیقاتی کردی در مورد این متخصص ابراهام لینکلنی، الان اصلا یه ذره توضیح بده ببینیم چی هست اصلا این لینکلن که میگن.
سلام، خیلی
سلام، خوش اومدی.
مرسی. آره یه جای صحبت گفتی ناوچه، خیلی هم ناوچه نیست، کم آره بزرگتر از ناوچه است.
آره،
ابراهام لینکلن از جزء ناوهای هسته‌ای آمریکاست، به کلاس ناوهای هواپیمابر هسته‌ای آمریکا میگن کلاس نیمیتس.
این یعنی چی که هسته‌ای؟ یعنی چی
هسته‌ای؟ یعنی این که خب به زبان خیلی سادهش اینه که سوختش از راکتور هسته‌ای میاد و خب سوخت‌های متداول دیگه مثل بنزین و اینا استفاده نمی‌کنه. راکتور هسته‌ای آب سنگین داره. ما ایرانی آب سنگین فکر کنم عراقو زیاد شنیدین. سیستم راکتوری که با آب سنگین کار می‌کنه، اورانیوم نیست یعنی.
درست.
و اینه بدون سوختگیری تا 20 سال میتونه عملیات انجام بده روی آب.
یعنی یک بار که سوختگیری میشه تا 20 سال بعد دیگه بله. نیازی به سوختگیری نداره.
یعنی اگر جایی هم پهلو میگیره واسه یه مثلا تجدید قوای نظامی و ایناست، برای سوختگیری نیست.
درست. خب اصلا چقدر بزرگه این؟ یعنی اصلا داریم میگیم، حالا تو منو تصدیق کردی، نافتی که اصلا چیزه، توهینه. این ناو عظیم در مورد چه مقیاسی، چه مساحتی صحبت می‌کنه؟
در حدود 300 خورده متر، 332 متر اگه بخوام خیلی دقیق باشیم، و اصطلاحاً بهش میگن یکی از بزرگترین جوامع آبی دنیاست. یعنی 5000 نفر توی خود ناو ساکنن، یعنی در واقع زندگی میکنن دیگه، چند ماه وقتی که روی آب سفر میکنن و اینها واسه سالهای مختلفن. ناو ابراهام لینکلن فکر میکنم که برای سال 1986 باشه که برای
دهه 80، تو دهه 80 به هر حال ساخته شده و به آب انداخته شده و وارد عملیاتی شده.
دقیقاً چون کنم شروعش اولین ناو از این دست ناوها برای سال دهه 70 که همچنان داره ساخته میشه و این برای سال 1986. عمر متوسطش رو فکر میکنم که میگن 50 سال، ولی خب این هنوز نرسیده به اون عدد.
و حالا جا داره. میدونیم به لحاظ تاریخی خب خیلی اصلا به درگیری های خاورمیانه پیوند خورده، هر موقع که تو خاورمیانه اتفاق منجر به جنگی افتاده، از جمله جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم خلیج فارس. من میخوندم که سال 2019 اعلام کرده بودن که مثلا هر موقع که ایران یه سری حرکات عجیب و غریبی میکرده، ابراهام لینکلن رو میفرستادن به سمت خلیج فارس و تا عملیات هایی رو که اونجا میخواد آمریکا انجام بده به اشکال مختلف به اصطلاح یه جورایی پشتیبانی کنه. میدونیم که این یک مجموعه ناوه، یعنی فقط حالا لینکلن محوره و یک مجموعه هم دورش هستن و فکر کنم زیر دریایی و این چیزا هم شامل میشه. اونا چی جوریان؟
همیشه چند تا ناوشکن زیر دریایی و خب اون جنگنده ها اطرافش هستن، هم برای محافظت هم برای تکمیل کردن اون تیم ضربت و عملیات، و هم خب جنبه عملیاتی داره و هم یک جنبه نمایش قدرتی هم همیشه داره. همونجوری که گفتی، همیشه وقتی توی خاورمیانه یه نارامی پیش میاد، اینو به عنوان یک ابزار قدرت، نمایش قدرت هم اینو توی منطقه میفرستن همیشه.
خب و میدونیم چقدر مثلا چند تا هواپیما و چه مدل هواپیمایی رو جا میشن؟
بین 70 تا 90 تا متغیره، بسته به نوعش و اون سنگینی و اون عملیاتی که میخواد انجام بده.
تعداد هواپیمایی که روش جا میشن 70 تا 90.
ترکیب هواپیما و بالگرد، چون که هلیکوپتر هم توی جام میشه و این به چند دسته تقسیم میشه. یه سری اول جنگنده هان الان، و خب دقیقا هم کسی نمیدونه چه مدل دقیقا جنگنده ای هست، ولی الان حدس میزنن که جنگنده های داخل ابراهام لینکلن F-35 الان میگن تعدادی F-35 داخلشه که ممکنه مثلا بین 20 تا 30 تا باشه، و این جنگنده ها برای رهگیری اولین تهدیدها توی مثبت 500 کیلومترن.
آها، یعنی اگه یک هدفی، یک عاملی به عنوان تهدید برای این مجموعه شناخته بشه
لایه اول و بیرونی ترین لایه جنگنده ها هستن.
درست.
در لایه های بعدی
که گفتی تا 500 کیلومتر،
یعنی
مثلا بخوایم مقیاس زمینی بگیم، اگر این ناو رو در تهران در نظر بگیریم، اگه هولوش اصفهان مثلا یه تهدیدی باشه، اول جنگنده های F-35 و اینا میرن.
35 اونو شناسایی میکنه. البته خب برد عملیات F-35 هم بستگی به اون هواپیماهای سوخت‌رسان هم داره دیگه. بله. که اون وسط راه بتونن سوخت‌گیری کنن یا نکنن، ولی مستقیم فکر میکنم که اگه از روی خود ناو بلند شن، تیک آف کنن، تا 500 کیلومتر میتونن برن و برگردن. و خب هواپیماهای جنگ الکترونیک هم داره، یعنی یه سری علاوه بر جنگنده یه سری هواپیما داره که اینا یه سری رادار اصطلاحا پرندن. یعنی همونجوری که ما روی زمین رادار داریم و بررسی میکنیم چه خبره دور و برمون، اینها یه نقش عامل یه رادار پرنده و متحرکو دارن.
دیگه چی داره؟
بذار منم تعریف.
زیر دریایی داره. میدونیم که توی این مجموعه یک حداقل یه دونه یا دو تا زیر دریایی که خب میدونیم زیر دریایی آمریکایی هم معمولا زیر دریایی خیلی اتمی و خیلی مجهزی هستن.
دقیقاً. و این روز صحبت از سرعتش هم میشه. همیشه ما سرعت توی دریا معمولا میگن گره دریایی.
بله.
فکر میکنم که حد اکثر سرعت ابراهام لینکلن 30 گره دریایی باشه.
فکر کنم معادل 57-8 کیلومتر زمینی، یعنی حد اکثر 60 کیلومتر. آره. زمینی. به هر حال اون مجموعه عظیمه. وزنش چقدر بود گفتی؟
100,000 تن.
100؟ من اصلا نمیفهمم این عددا رو. من یه جای دیگه عددا نمیفهمم. یعنی اگه بخوای تن رو به کیلوگرم تبدیل کنی، صفر رو بذاری، دیگه فکر کنم مثلا یه چند صفحه از صفر رو عدد میشه. 100,000 تن. حالا
شنوندهامون
به ما بگن که چه درکی دارن از این وزن عظیم.
و از اونجایی که گفتی دیگه چی داره؟ خب اگه از اون لایه اول دفاعش که جنگنده‌ها هستن عبور کنن، یه سامانه پدافند موشکی داره که سامانه ایجیس بهش میگن. AEGIS. اینا یه موشک، یه موشکایی هستن که از داخل خود عرشه کشتی لانچ میشن این موشک ها.
درسته.
که بتونن هدف رو رهگیری کنن. و آخرین لایش هم اون حالت ضد هوایی مانندشه که روی عرشه اون مشخصه، یه چیزی شبیه واقعا ضد هوایی که اون تا مسافت مثلا 2 کیلومتر رو میتونه پوشش بده. اون دیگه واسه واقعا اجسام خیلی نزدیکه که دیگه با چشمم دیگه قابل دیدنن دیگه.
دیگه باید خیلی کارشون درست باشه که به اونجا برسن و از نمیدونم جنگنده و نمیدونم جنگ الکترونیک و این چیزا رد شه تا به نزدیکی برسه. جولای 2024 گفتی از جزیره سندیگو در آمریکا در کالیفرنیا حرکت کرده،
از ساحل سندیگو از ساحل سندیگو حرکت کرده و خب در خصوص نارامی ها برای هم ایران و اسرائیل هم حوثی ها،
یعنی جنگ ایران و اسرائیل در تابستان گذشته
و برای حوثی ها در منطقه حضور داشته، ولی خب بعدن دوباره رفته به سمت
برگشته به سندیگو، بعد به دریای جنوبی چین رفته و حالا هم همه منتظرن که ببینن کجا میرسه. و میدونیم که همین یکی دو روز پیش در تنگه مالاکا در نزدیکی مالزی ترانسپاندرش روشن کرده، یه رخی نشون داده و دوباره ظاهرا خاموش کرده و نمیشه پیگیریش کرد. حداقل تا جایی که ما میدونیم قابل پیگیری نیست، ولی به نظر میاد بر اساس خبرهایی که اومده مسیرش به سمت، حالا از همون مالاکا هم که اگه حساب کنیم اینجوری که حساب کرده بودن، هول و هوش حالا از اون روزی که در اون نزدیکی مالزی بوده تا سواحل ایران حدود 5800 کیلومتر فاصله داشته. حالا اینکه در چه لحظه کجاست و چقدر فاصله کمتر میشه طبیعتاً.
آره و اینم یه نکته ای که معمولاً به خاطر ریسکی که داره فکر نمی‌کنم مثلا خیلی به آب‌های ایران نزدیک بشه.
نیازی هم چندان
نیازی
نداره.
نیازی هم نه واقعا نیست، چون که کشتی سنتی جنگی نیست که خودش درگیر نظامی داشته باشه، بیشتر به عنوان فرودگاه شناور ازش یاد میکنن.
بله بله.
و فکر میکنم حتی توی فاصله 1000 کیلومتری از آب هم قرار بگیره اون کاربرد عملیاتیش رو داشته باشه.
بسیار عالی. ببینیم چی میشه. ممنونم صدرا جان.
خواهش میکنم. مرسی.
از آسمان نیلگون جاری شده سیلا بخون، ای وارث جهل و جنون تخت سیاحت واشگون، ای سایه تاریک مرگ بر ذره ذره خاک ما تخت سیاحت واشگون، ای دشمن ناپاک ما. مادم خیابان زنده ایم، در گور و زندان زنده ایم، توفان به توفان زنده ایم، به نام انسان زنده ایم. این زندگی جاری شده در تار موی دختران، میمیرد آخر اهرمان ای لشکر ستمگران. نیکا و مینو و غزال، رها کنیم این سرزمین از چنگ تو ای بدخسال. ما در خیابان زنده ایم، در گور و زندان زنده ایم، توفان به توفان زنده ایم.
خب عزیزان، همگی داریم روزهای تلخ و دردناک و ترسناکی رو میگذرونیم، مخصوصا عزیزانمون در ایران. ما امیدوارم که هر چه زودتر این روزها به پایان برسه و حتما فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
ما ادامه داریم برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه، یه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقعه است، یه تصمیم. ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فت قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی، یه کوه گم شده. ما ادامه داریم. برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، شیراز شهریم جلو سگای رهبری. ما ادامه داریم، هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلام پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها زنده بودن جرم ما. ما ادامه داریم تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکن آخرین قفس، قسم به اولین آخرین وطن که ما ادامه داریم تا انقلاب شهر تور جون بازه برده افتخاری نداره. به مادرم بگین که چشم راه نباشه تا پرچم و سیمور به اهتزاز دراره. ما ادامه داریم مثل بارون میباریم، بارو پر میگیریم، برق چشمای رازخ رد سیلی به هیچ تن نمیدیم، اومدیم فقط ایران رو پس بگیریم. تا آخرین شهر،